و الان تونستم بیام. چی شد که تونستین یه نفسی بکشین؟ چی شد که وقتتون آزاد شد بیاین به ما هم سر بزنین؟ گفت نوم امروز یاد گرفته، نوه 4 ساله من، که ذکر صلوات بگه.
ای خدا،
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. و چه لذتی برای پدر و مادر و بزرگترها که خودشون هم اعتقاد قلبی دارن به این ذکر و میبینن که حالا کودکشون هم، کودکی که دیگه شروع کرده به صحبت کردن، کلام آغازینش با این ذکره و ذکرهای مشابه. اینجا همون نقطه عطف ماجرا میشه سرکار خانم جابری‌زاده، که یاد میدیم که اگه قرار کودک ما، فرزند ما شروع بکنه به صحبت کردن، پس بذار حداقل کلام خوب رو بهش آموزش بدم و آروم آروم به سمتی ببرمش که اگه قراره که جایی هم صحبتی بکنه و سکوت نداشته باشه، کلمات زیبا استفاده بکنه.
من میخوام نتیجه گیری خودم رو هم داشته باشم.
بفرمایید، حتما.
ببینیم، عده تصورشون این هستش که اگر بچهشون رو بفرستن، حالا مثلا مهد، توی که مهد بالاخره یکی از چیزایی هم که به بچه ها یاد میدن قرآن هست.
بله.
تصور این هست وقتی بچه بعد از یک سال دو سال فراموشش میشه، چه کاربردی داره؟ چرا باید بره وقتش رو بذاره قرآنی رو یاد بگیره که ممکنه به زودی فراموشش بشه؟ در صورتی که باز ما روایت داریم که اگر کودکانتون رو هرچه از سنین پایین تر قرآن بیاموزید، این قرآن با گوشت و پوست و استخوانشان عجین میشه.
بله، نهادینه میشه اصلا در
وجودشون. این بچه بیمه میشه. این بچه هرچه رشد بکنه به سن جوانی و بره تا بالاتر، مطمئنن خداوند توفیق بهش میده، شرایط خوبی سر راش قرار میده. دیگه این الفاظی که بعضی ها ممکنه، واژگانی که نامانوس هستن، خدای نکرده به کار میبرن، این دیگه نمیتونه به این راحتی که ممکنه سایرین بخوان استفاده کنن، این بخواد اون حرفا رو بزنه. این زبان عادت کرده به قرآن گفتن، به قرآن خواندن. و یاد بدیم بچه هامون رو اینه که چه بگوین چه نگوین رو از قرآن شروع کنیم. خود قرآن وقتی میخواد به ما یک آموزشی بده، به ما یک پندی بده، نصیحتی بده، مستقیم نمیاد بگه آی مسلمان این کار کنید، فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، شما که خیلی خوبین، خوبتر باشین. این لحن حرف زدن رو که ما باید از قرآن یاد بگیریم. خب هرچه قرآن بیشتر بخوانیم،
بیشتر هم یاد میگیریم،
بیشتر هم متوجه میشیم. بله. کجا چه کار کنیم.
خانم جابری‌زاده، خیلی از پدر و مادرها این، حالا با تعجب اینکه آگاهی هم بالاتر رفته، فرزند خودشون رو از همون دوران کودک و خردسالی کلاس های مختلف میگذارن که آموزش ببینن. بعد خیلی از پدر و مادرها خودشون حواس جمع‌ترن، حالا به هر شکلی، شاید فرصت بیشتری دارن، آگاهی بیشتری هم دارن، میرن کنار اون چیزی که فرزندشون داره یاد میگیره، خودشون هم آموزش میبینن که پا به پای اون فرزند انگار خودشون هم بزرگ بشن، حالا به هر شکلی، با هر مهارتی. وقتی که میگیم ما هم کنار بچه هامون بزرگ بشیم، مهارتی رو یاد بگیریم، اون 22 سال قبل رو سعی کردیم، اما خب این تلاش قراره که مادام العمر باشه دیگه. ما هم با بچه هامون بزرگ میشیم، چیزای جدید یاد میگیریم، چون هیچ نقطه پایانی برای آموزش و یادگیری وجود نداره. بچه هایی که حالا به این شکل شروع میکنن یاد گرفتن قرآن، پدر مادر کنارشون هستن، انگار آگاهی پدر و مادر هم همراه این بچه ها رشد میکنه. و اینکه کجاها صحبت کنیم، کجاها کمتر حرف بزنیم، چقدر به جا صحبت بکنیم، کجاها این سکوت معنی درست تری میدارم، انگار خودمونم داریم تمرین میکنیم.
خب این طبیعیه، چون به ما آموزش دادن در آموزه‌های دینی اسلام که اطلب العلم من المهد الى اللحد، حالا لحد یا لحد، در واقع آموزشمون دادن که روزی نباشد که به علم ما افزایش پیدا نکنه.
بله.
یعنی هر روز باید به دنبال علم باشیم. حالا کسانی که در کنار بچه هاشون دارن به این علم آموزی ادامه میدن با انگیزه اینی که برای بچه هاشون پدر مادران بهتری باشن، خب اینا هم باریکلای بیشتری دارن، هم موفق ترن نسبت به کسانی که شاید به این نکته توجه ندارن. فرمایش شما خیلی متین بود. من
سلامت باشید. و وای به روزی که ما برای بچه هامون خیلی کارا بکنیم، خودمون عقب بنشینیم و فرزند ما حالا همه بچه ها به نوعی نسل نو چند قدم جلوتر حرکت میکنه در قاطبه موارد، اما وای به حال وقتی که ما یادمون بره که یه چیزی برای بچه خواستیم اما خودمون اصلا رعایتش نکردیم. بچه‌مون رو بزرگ کردیم که کجاها درست صحبت کنه، کجاها حالا حداقل به کلاسای فرستادیمش که سعی کنه یاد بگیره، اما خودمون فراموش کردیم. خیلی ممنونم، باز برمیگردیم به گفتگوی با شما در کنار شما عزیزان شنونده. امیدوارم که شما هم همراه ما باشید، نظرتون دیدگاه خودتون رو با برنامه خودتون خانه دوست اینجاست در میون بگذارید. یک بار دیگه شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما عزیزان همراه تسلیت میگیم.
اکنون به شوق حجت پنجم ز خود گمم، و آینه دار طلعت خورشید پنجمم. چون کشتی سپرده به طوفان عنان خویش، از موج موج جذبه تو در تلاطمم. آن شمع کوچکم که بیفروزیم اگر، فخر است با چراغ قبولت به انجمم. از آفتاب بیشترم با بلای تو، آینم فروغ تو را در تجسمم. حیران آن اسارت و آن غارتم هنوز، باریک بین فاجعه آن تهاجمم. آری سلام بر تو اماما که می پرد از لب به یاد آن چه کشیدی تبسمم. طفل 4 ساله و طوفان کربلا، حیران این تداعیم و آن تعلمم. از آن ستم که سوخت در آن خاندان تو، هم بر تو عرضه می کنم اینک تظلمم. گنج مراد خیش نجستم الا توی که مدح تو را در تکلمم. هرچند لب به خنده گشایم برابرت، زندوه تو نشسته به خون است مردمم. ای علم را شکافته و رفته تا به عمر، حیران آن چه یافتی از این تعلمم. آن شاعرم که از سر ایثار عاشقم، بر دوستی تو خصم تو را در تخاصمم.
باز هم تسلیت میگیم به شما. شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما عزیزانی که دوستدار حکمت و فضیلت هستید و امشب عزادار و سوگوار صاحب حکمت و فضیلت. ممنونم که شنونده خانه دوست اینجاست رادیو ایران هستید. امشب در این برنامه وام گرفتیم از کلام ارزشمند امام محمد باقر علیه السلام که فرمودند هیچ کس از گناهان در امان نمی ماند مگر اینکه زبانش را نگه دارد. از نگه داشتن زبان، از سکوت بجا داریم با شما صحبت میکنیم و کلام بجا. به نظر شما سکوت کجاها مؤثره و خوبه؟ کجا خوبه که ما از کلام خودمون استفاده بکنیم؟ همچنان راه های ارتباطی رادیو ایران در اختیار شماست. 225009 220 486 و شماره پیامکمون 3900. گفتگومون رو با سرکار خانم جابری زاده که کارشناس و پژوهشگر علوم دینی هستند و مشاور خانواده ادامه میدیم. بخش قبلی گفتگوی ما بعد تربیت کودک در اسلام رو پوشش میداد و نگاه آغازین ما هم همین بود و آروم آروم رسیدیم به این که چطور چه سنی برای چه مرحله‌ای از رشد لازمه، چه مواردی رو رعایت بکنیم، چه کارهایی برای فرزندمون بکنیم و حالا رسیدیم به جایی که فرزند ما دیگه آموزش دیده که کجاها سخن بگه، کجاها سکوت بکنه. انشالله که این آموزش رو دیده باشه و حالا میرسیم این که اصلا بهترین سخن چه معنا و مفهومی داره و اینکه وقتی میگیم کلام ارزشمند، کلام خوب، منظورمون چه کلامیه؟ بهترین سخن کجاها معنی واقعی خودش رو پیدا میکنه و کاربرد واقعی خودش رو؟ نگاهمون به کلام معصومین هم باشه.
بسیار عالی. شیرین تر از کلام معصومین کجا ما پیدا میکنیم؟ در کتاب معجم الفاظ قرر الحکم و درر الکلم در صفحه 948 حدیث زیبایی باز از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام آورده. آقا می فرماید احسن المقال، یعنی دقیقا پاسخ پرسشی که الان شما گفتین، ایشون فرمودن که احسن المقال ما صدقه حسن الفعال، نیکوترین سخن آن است که رفتار نیک گوینده اش بر آن گواهی دهد.
یعنی سخن ما گواهی از یعنی رفتار نیک ما و سخن نیک ما به نوعی مکمل هم
منطبق باشن بر هم. ما یه حرفی رو نزنیم که عمل نمی کنیم، یه حرف قشنگی رو داریم میزنیم، خودمون هم انشالله عامل با اون حرف باشیم. در فارسی حالا اشعاری که بود و خیلی هم ما استفاده میکنیم خیلی وقتها ازشون، مثل اینی که به عمل کار براید به سخنرانی نیست، یا بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون
نیم کردار نیست.
خیلی زیباست و خیلی حرف تو خودش داره. اینه که ما بدونیم از این زبانی که چند گرم بیش نیست چگونه کار بکشیم که نه تنها ضربه‌ای به ما نرسونه، دلی رو نرنجونه، خاطره بدی برای کسی نسازیم، در عوض به یاد سخنان شیرین ما بیفتن، به یاد اینی که فلانی هرچی میگفت خودش عامل بود، خودش انجام میداد. و این جز با تمرین سکوت کردن نمیشه که حرف زدن رو خوب یاد بگیریم. یعنی مقدمه سخن گفتن خوب، به قول دوستان عزیزی که تماس تلفنی داشتن، اینه که خوب شنونده باشیم و از اساتید بزرگ تلمس کنیم، یاد بگیریم، احادیث رو، روایات رو، هر چقدر گوش ما با آیات قرآن نوازش دیده بشه، که چقدرم قرآن مظلومه، چقدر غریبه. یعنی توی قضیه غزه اتفاقاتی که برای مردم غزه افتاد باعث شد که دنیا به این طرف متوجه شد، تمام توجه ها اومد روی کشور غزه. خب بعد مردم غزه چه دینی دارن؟
اسلام
دارن، مسلمان هستن. خب کتابشون چیه؟ قرآن. یکی از اعتراضاتی که مردم دنیا به ما مسلمانان داشتند این بود که چرا شما ما را با یه همچین کتابی آشنا نکردین، چقدر کلامش قشنگه. یعنی هر کس، چه مرد چه زن، مردان دنیا، آدمای دنیا، بچه، یا حتی تو سنینی که به سن شاید خیلی هم بزرگسالی نرسیدم، ولی از اینی که تون داره این فضای مجازی پر میشه از آیات قرآن لذت میبردن. هر کی آیه‌ای مخصوص خودش رو پیدا میکرد، وای چقدر قشنگ. چون علامه طباطبایی میفرمایند اگر توی تمام قرآن هر کس یک آیه رو دست بگیره و همون یک آیه رو عمل کنه، اون وقتی که دنیا بهشت میشه، یعنی همه میشن مسلمانان عالی.
بله.
و آیا ما اینگونه هستیم؟ نؤمن و به بعض و خدایی نکرده نکفر رو به بعض نیستیم؟ اونجایی که به نفعمونه آیات قرآن استفاده میشه
استفاده کنیم و بگیم. بله.
و جایی که نه نخواهیم بخونیم. ضمن این که تدبر رو در قرآن داشته باشیم، یعنی کلامی که خداوند فرموده، شما تصور کنین که چند تا از سوره های قرآن فقط با حروف آغاز شدن، الف لام میم یا سین عین سین قاف، این حروف حروف مقطعه هستن، یعنی ما اجازه نداریم بچسبونیم به هم بخونیم، باید اینا رو قطعه قطعه جدا جدا کنیم و اسمشون رو صدا بزنیم.
بله.
یکی از توضیحاتی که راجع به این حروف مقطعه گفته شده، هر کدوم از مفسرین یک نظر داشتن، این یکی از نظرات این هست که خداوند می‌فرماید قرآنی که این اینقدر معجزه است، تکرار نشدنیه، هیچ کس هم نمیتونه یه آیه رو لنگش بیاره، با همین حروفی که شما حرف میزنین منم حرف زدم، یعنی میشه با همین حروف حرفای قشنگ زد، میشه حرفای زد که به درد بخوره، مندگار باشه، قابل استفاده باشه و سایرین هم سینه به سینه نقلش کنن این حرف رو، این حرفای قشنگی رو که ما تأثیر گرفته باشیم از قرآن و روایات.
خانم جابری‌زاده، داشتم فکر میکردم که اون بخشی که فرمودین که از کلام معصوم هم بود که فرمودین باید مکمل همدیگه باشن کلام ما و عمل ما، و رسیدیم به این که حالا قرآن هم و کلام روشن پروردگار هم چقدر میتونه مؤثر باشه که ما اصلا کلام ما رنگ و بوی عملی تری هم به خودش بگیره. خیلی هامون قشنگ حرف زدن رو یاد گرفتیم اما همراه کردن با عمل رو یاد نگرفتیم. حالا اصلا دیگه مهم نیستش که چند سالمونه، این آموزش رو از کجا دیدیم یا الان داریم به کسی آموزش میدیم این موضوع رو یا نه، چطور میتونیم اینو همراه هم دیگه بکنیم؟ خیلی جاها فاصله بین حرفای زیبا و عمل وجود داره.
اجازه بدین من هر سوالی رو که شما میفرمایین استفاده کنم از بزرگان که قبلا پاسخ دادن.
سلامت باشید، بفرمایید.
ببینید، همین سوال رو از حضرت امام راحل رحمت الله علیه سوال کردن که گفتین شماها آموزش دادید به ما انسانها، به ما مسلمانان، که حرف بزنیم، حالا که زبان قرار حرف بزنه عادت کنه به ذکر گفتن. خب ما این ذکر رو که داریم میگیم عمل نمی کنیم که، اصلا شاید حواسمون نیست چی داریم میگیم،
اصلا ممکنه ما هم خودمون جز به همون کسانی که ذکر میگن نباشیم،
اعتقاد
داریم پیام بین پیام ها بین
جورایی لقلقه زبان میشه،
یا اصلا اهلش هم نیستیم به قول معروف، داریم میبینیم کسی رو که ادعای مسلمانیشه مؤمنیشه ذکر هم بسیار میگه اما عملش عملی نیست که به اون ذکر بخوره، بعد ما میگیم که یا به اون کلام ارزشمند بخوره، میگیم که خب اینجا این حرف قشنگ داره صحبت میکنه ها، اما اصلا عملش شبیه حرفی که میزنه نیست، اینکه از دلش بر نمیاد.
خانم فقیه جان، اسلام میگه شما بیا به سمت من، اینی که قلبت چی باشه عملت چی باشه درست میشه انشاءالله به مرور، ولی بیا. صرف اینی که خب منی که حرفم با عملم یکی نیست پس دیگه حرفه رو نزنم ذکر رو نگم نمیشه. امام راحل رحمت الله علیه پاسخ دادن ابتدا به ساکن شما ذکری که میگید لقلقه زبانتونه، ولی بعد از اون به قلبتونم جریان پیدا میکنه. ببینید الان تمام حاجی ها مکه هستن دیگه، درسته؟
بله.
خوشا به سعادتشون، اللهم
توفیق زیارت دارم.
قبل از این که بمیرم منم این توفیق نصیبم بشه
انشاءالله، سلامت باشید، عمر طولانی داشته باشید و چندین بار نصیب شما بشه
انشاءالله، هرچی خدا بخواد. اما دور از جون، حالا خدای نکرده شنونده هایی که میشنون یهو نگن ای ما یک فامیلی داریم مثلا این حرف الان این چه موقع زدن این حرف بود، در زمانی که امام صادق علیه السلام در اطراف خانه خدا داشتن طواف می‌خوردن، یکی از یاران اومدن گفتن که به به امسال چقدر حاجی تشریف آوردن، به به چقدر شلوغ شده. ایشون فرمودن که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، ما چقدر زیاد داریم، فقط داره همینجوری جیغ میکشه، زجه میزنه، لبک میگه ولی نمیدونه داره چی میگه.
یعنی از دلش هنوز نگذشته،
یعنی رفته مکه. بله. دلش هنوز نرفته مکه.
بله.
و این باعث میشه که خب ما بگیم پس حالا که هنوز به دلمون نرسیده پس فعلا نریم. نه، این پاسخش این نیست. یعنی انقدر اومدیم بکوبیم در این خانه را تا یه روزی انشاءالله این در باز بشه، حرف بیاد رو قلبمون، جریان پیدا کنه، جاری بشه، اون وقت ما هم بشیم اون لقمانی که هرچی حرف میزد حکمت میگفت، بشیم حضرت یحیای 4 ساله‌ای که حکمت میگفت. این جز عجایبه.
انشاءالله که هر کدوم از ما از دلمون بگذره اول از همه، ولی اگه نگذشتم تلاشمون رو بکنیم در رو بزن، ناامید نشیم، چون که خواستیم و این خواست رو خدای ما هم دیده هم شنیده. انشالله که اتفاق بیفته برای همه. خیلی ممنونم از شما و ممنونم از همه شما عزیزانی که همچنان در کنار ما هستید، شنونده گفتگوها. امیدوارم که نظرتون، تجربه خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. خانه دوست اینجاست، متعلق به همه شما عزیزان همراه هست. و بار دیگر شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما همراهان بزرگوار تسلیت میگیم.
ایرانی ها عجیب از قدیم الایام نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر عشق می‌ورزیدند. یه مردی از اهل خراسان آمد مدینه، خانه امام باقر علیه السلام، عده‌ای از اصحاب نشسته بودند، کفشاش دستش بود، پاش نشون داد، دیدن پای این آدم تیکه تیکه شده، قد تفلقتا، از دست پیاده را می‌کرد. گفت آقا ما جاءنی الا حبکم، من از خراسان تا اینجا پیاده نکشیده است مگر دوستی شما. فرمود ای مرد منم جواب عرض بکنم، همون جمله پیغمبر فرمود، من احب هجرا حشره الله معه، هر کسی ولو سنگ رو دوست داشته باشد خدا او را با اون سنگ محشور می کند. هر کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشد، واقعا عشق ببرزد با ما، اگر کسی عشقش عشق واقعی باشد امکان ندارد که تخلف کند از اون.
امشب در برنامه خانه دوست اینجاست از سکوت و کلام بجا صحبت کردیم. از شما پرسیدیم که کجاها سکوت خوبه و کجا کلام. آقای هاشمی از گرگان برای ما نوشتن که موضوع سکوت در فرهنگ ما ایرانی ها جایگاه مهمی داره و در قالب های مختلفی هم از نسل های قبل به یادگار مونده، مانند این ضرب المثل که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، به این مضمون که اگه زبان خودت رو نگه نداری شاید گاهی به قیمت جانت تمام بشه.
در همه جای دنیا اینطوریه که اگر آدم میخواد حرفش رو، سخنش رو بهتر برسونه، با جواب تند دادن، با جواب متقابل یا بی احترامی بهش بشه خواسته باشه جواب بده، اون رو با سکوت جواب بده. مطمئنن اون سکوت میتونه طرف مقابل رو شرمنده تر بکنه تا اینکه در مقابلش جبهه بگیری و یک جواب متقابل بهش بدی. ممنون از همه دستاندرکاران. علی صدیقی هستم از گلبهار مشهد.
صف 933-1766 نوشتن بنده مخالف و موافق سکوت هستم، یعنی هم مخالفن هم موافقن. و در ادامه نوشتن وقتی ببینی شخصی ظلم میکنه و عده‌ای حمایت میکنند چه باید کرد؟ من نظر شخصیم رو میگم که فکر میکنم اگر شخصی ظلم میکنه باید در مقابل این ظلم سکوت رو شکست، حالا تا جایی ممکن، هر چقدر که توان هست. نمیدونم نظر شما چه میتونه باشه، این سوال رو از خودتون هم بپرسید و بهش فکر بکنید. خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که همراهی کرده تا این لحظه با برنامه. دقایق پایانی است و جمع‌بندی سرکار خانم جابری‌زاده رو بشنویم از گفتگوی امشبمون.
خواهش. اولا تشکر کنم از شما بزرگوارانی که این فرصت رو به بنده دادین تا در خدمت هموطنای عزیزم باشم.
با افتخار ما بود.
سلامت باشین. ثانیا این که خیلی مراقب زبانمون باشیم، مواظب باشیم دلی نشکنیم، مواظب باشیم که یک حرفی نزنیم خدایی نکرده، چون حضرت امیر میفرمایند که حرف شما افسارش دست شماست و تا وقتی که در دهان شماست، وقتی بیرون اومد دیگه افسار گسیخته است، نمیتونی این رو بردارین. مواظب باشیم که انشاءالله حرفی رو که زدیم تأثیر بدی روی کسی نگذاره
انشاءالله. و حال کسی رو خراب نکنه.
حال کسی خراب نکنه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما خانم جابری‌زاده از همراهیتون. شب شما هم بخیر. با شما خداحافظی
می‌کنیم.
و ممنونم از همه شما عزیزانی که همراه ما هستید. اما کلام پایانی. یکی از قانون‌های هستی میگه برای بقیه گوش باش تا به وقتش برات گوش باشن. امروز در برنامه خانه دوست اینجاست از مهار زبان گفتیم. امیدوارم که فردا هم شنونده برنامه به نام عشق و عصر فردا هم شنونده ادامه بحث باشید. خداحافظ.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطوری که میدونیم در زندگی هر فردی یا گروهی خداوند نعماتی رو به او میده که بر حسب این نعمتهایی که خداوند به حالا این فرد یا افراد و گروه داده از همون اندازه مسئولیت میخواد. اینو در نظر داشته باشیم که درخواست نعمت زیاد مسئولیت زیاد هم برای ما میاره. به عنوان مثال قوم بنی اسرائیل از اقوامی است که در قرآن خیلی راجع به اونها صحبت شده. خداوند خیلی نعمت به قوم بنی اسرائیل داده، اما به خاطر بی‌توجهی که کردن خب اتفاقات ناگواری هم براشون رخ داد. تعبیری که در قرآن هست سوره مبارکه مائده آیه 20 اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه که خدا میفرماد و اذ قال موسی لقومه، هنگامی که حضرت موسی به قومش گفت یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم نعمت خدا رو بر خودتون یاد کنید. اذ جعل فیکم انبیاء، هنگامی که از شما پیامبرانی رو انتخاب کرد. و جعلکم ملوکا، شما رو حاکم و پادشاه قرار داد. این تیکش رو دقت کنید. و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، خداوند به شما نعمت‌های ویژه‌ای داد که به هیچ یکی از جهانیان نداد. خب این نعمت‌هایی که به بنی اسرائیل داده شد، چه در زمانی که حضرت موسی اومد و اونها رو از دست فرعون نجات داد، چه زمانی که برای اونها برکاتی رو از آسمان و زمین براشون نازل کرد، دیگه هر چی شما فکر بکنید خداوند به اینها کمک کرد. اما به خاطر بی‌توجهی که کردن چه اتفاقی برای اونها رخ داد؟ تعبیری که خود یهودیان از اون یاد میکنن، میگن مشمول نفرین حضرت موسی و هارون شدن و تعبیرشون به یوم النکبه، روز نکبته، که اونها از درگاه الهی به تعبیری رانده شدن. این تعابیری که در کتب مقدس بعضن اشاره میکنن به اون و نشون میده به این که اونها مورد غضب و نفرین خداوند قرار گرفتن، سرگردان شدن و بر اساس خوب باوری که یهودیان دارن این سرگردانی هم هنوز برای اونها هست. این به خاطر اون بی‌توجهی هایی است که نسبت به نعمات خداوند داشته باشن. این رو در نظر داشته باشیم که هیچ قومی در دنیا نیست که اگر بخواد بی توجهی بکنه نسبت به نعمات خداوند مشمول این سرنوشت میشه. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. امیدوارم که ما از سرگذشت این اقوام عبرت بگیریم و خودمون سرنوشت و سرگذشتی مثل اونها پیدا نکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.